سلام و با برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، سازمان شفافیت بین المللی نخستین گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان به نشر رساند. گفتگویی در این مورد داریم با رئیس دیدبان شفافیت افغانستان. همچنان در مسائل جهان میشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ نشر خواهند شد. زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی می‌شنویم.
در نخست سرخط خبرها، ده‌ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور در شهر کابل دست به مظاهره زدند. مسئولان امنیتی در ولایت کندز میگویند که در دو عملیات جداگانه در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها، ده‌ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری‌های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان که دقایق قبل راهپیماییشان را از چهارراهی مکرویان چهارم به سمت چهارراهی ساعت آما آغاز کردند، شعارهایی را بر علیه طالبان مسلح سر می‌دهند. آنان کشتار افراد ملکی توسط طالبان مسلح را محکوم کرده، حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. اخیراً یافته‌های یک گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در یک افزایش بی سابقه در سال 2015 میلادی 3545 غیر نظامی افغان کشته و 7457 نفر آنها زخمی شدند. در این گزارش طالبان مسئول 62% و نیروهای افغان مسئول 17% این تلفات دانسته شدند، اما شماره از نهادهای جامعه مدنی در واکنش به نشر این گزارش‌ها ادعا کردند که عاملین اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان گروه‌های مخالف هستند که از پاکستان مدیریت می‌شوند. مسئولان امنیتی در ولایت کندز میگویند که در دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سمونوال محمد، معصوم هاشمی، صافی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کندز به رادیو زادی گفت که این عملیات ها روز گذشته در مناطق چینزی، ناصری ها، کتخیل و بولکول مرکز شهر کندز رو اندازی شده بود که در نتیجه آن 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و چندین قریه از حضور این نیروها این گروه تصفیه گردیده است. هاشمی همچنان بیان کرد که در ولسوالی دشترچین ولایت طالبان مسلح در منطقه پل مومن بالای پوسته های نیروهای امنیتی حمله کرده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه به تعداد 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند. و گفت که در این عملیات به نیروهای دولتی کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام ناتو میگوید که همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان بیشتر خواهد شد. جیمز آپاتورای، نماینده خاص سرمنشی ناتو در امور قفقاز و آسیای میانه، دیروز در باکو پایتخت آذربایجان اظهار داشت که ناتو طرفدار گسترش همکاری با آذربایجان در افغانستان میباشد. او اظهار امیدواری کرد که آذربایجان در ساحه تعلیم و تربیت قوای افغان کمک‌های مالی خود را بیشتر خواهد ساخت و تا زمان این کمک‌ها را ادامه خواهد داد که افغانستان متکی به خود شود. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 35 پول، یک یورو 77 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی. ادامه خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. رافائل داریو کارینو رئیس فیلین شورا که از وینزویلاست و خبرنگاران در نیویورک گفت که همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ترکیه می‌خواهند که قانون بین‌المللی را مراعات کند. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه موازی شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده است. انقره میگوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیت‌هایش در ترکیه ممنوع است. این در حالی است که آمریکا جنگجویان وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در جنگ علیه داعش مؤثر خوانده و از آن حمایت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همتای روسیش ولادیمیر پوتین را به چالش کشید و گفت که او باید در سوریه به جای جنگ از صلح حمایت کند. اوباما در یک نشست خبری در کالیفرنیا سیاست روسیه در سوریه را یک اشتباه استراتژیک خوانده است. او گفت آتش بس پیشنهادی که قرار است این هفته در سوریه قرار شود مقاصد مسکو را آزمایش می کند. رئیس جمهور امریکا گفته است شاید پوتین فکر می کند که خود را برای سرمایه گذاری در اشغال دائمی سوریه به وسیله اردوی روسیه آماده می کند، اما او افزود که این کار هزینه بسیار خواهد داشت و با توجه به اقتصاد روسیه برای این کشور بهترین راه نخواهد بود. و خبر اخیر این که وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است. حسین دهقان دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنان همتای روسی خود سرگی شویگو در مسکو ملاقات کرد. شویگو از درجه بلند اعتماد بین دو کشور تقدیر نموده و برای ایجاد سیاست‌های هماهنگی تمایل نشان داد. روسیه و ایران کشورهایی هستند که در بحران 5 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کنند. روسیه همچنان با ایران قرارداد فروش راکت‌های دافعه هوای S-300 را امضا کرده و تهران می‌خواهد اسلحه‌ای بیشتر از روسیه خریداری کند. وزیر دفاع ایران ماه قبل گفته بود که کشورش به زودی یک قرارداد را برای خرید تیاره‌های جنگی روسیه نیز تکمیل خواهد کرد. این بود خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه‌ترین ها. تلاش برای ترمیم پایه‌های ویران شده برق در بغلان، یک مقام ولایتی میگوید.
از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام شده دیگره، هم به اونا ماش بده و هم جرمی به پیسته‌های استخدامی جد کنه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که در تخار مرد میگوید نزدیک به 5000 ماین را خونسا کرده.
بم های تیاره، واسکت انتحاری، دیگه ماینای چسبکی، ماینای سولاری، ماینای تلکی، پلیتای فشاری، دیگه خونسا کرده.
بیشتر در این مورد در همین برنامه به شما خواهیم گفت. همچنان نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. در مسائل جهان مشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را داریم.
و خبر آخر این که یک مسئول هفته گذشته برای چند ثانیه به گونه ناگهانی به فکر فرو رفت.
در این روزهای سرد در کابل پایتخت افغانستان بحث بی‌برقی و پرچاوی برق گرم است. پایه‌هایی که برق ازبکستان را از شمال افغانستان به کابل می‌رسانند و ایران شدند که اینها جور می‌شوند و مسئولان در بغلان چه می‌گویند؟ سید سمی عباس در این گزارش به شما می‌گوید.
امروز چهارمین روز است که قوای امنیتی افغانستان برای کنترل کامل دند شهاب الدین در ولایت بغلان جایی که پایه برق تخریب شده است می‌جنگند. هرچند کارکنان تکنیکی شرکت برشنا به نزدیکی این پایه رسیدند، اما مخالفین مسلح با استفاده از سلاح ثقیل در 300 متری این پایه مانع کار آنها می‌شوند. والی بغلان عبدالستار بارز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت بعد از تامین امنیت دند شهاب الدین در نظر دارد که برای محافظت این پایه مردم محلی را استخدام نماید.
پلیس وظیفه گرفته و نفرات خود را آماده ساخته در این ساحه
از افرادی که با طالب هیچ روابطی نداره استخدام صورت بگیره، هم به اونا ماش بده و هم در اونجا پوسته های استکامی دور کنه تا از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه و پایه را برای همیش فعال میداد. این برنامه جدی، دقیق و سرپیچیده مندنی امنی ولایت بغلان است و نفرش محمد است. زمانی که فهد مجدیت دشمن پاکسازی میشه، افراد وابسته به مو قریه در تامین امنیتش استخدام شد.
این معلوم نیست که در اطراف منطقه ای که پایه برق تخریب شده عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت، ولی مسئولین شرکت برشنای افغانستان وعده دادند که با رسیدن به منطقه در ظرف 8 تا 9 ساعت لاین های برق با کابل وصل خواهد شد و پایه تخریب شده در ظرف 2 تا 3 روز ترمیم خواهد شد. اگر کار ترمیم پایه بند شهاب الدین طول بکشد، در آن صورت سخنگوی شرکت برق افغانستان وحید الله توحیدی گفته است که از تاجیکستان میخواهند که مقدار برق صادراتی خود را به افغانستان بیشتر بسازد.
فعلا کابل برخنا یا سندازه چه حل شده در تاجیکستان هم برخنا گیر.
فعلا که بخشی از مشکلات برق کابل رفع شده از این سبب است که ما از تاجیکستان برق میگیریم. هم اکنون ما 100 مگاوات برق داریم. روز گذشته به تاجیکستان پیام کتبی فرستاده و تقاضا کرده ایم که این مقدار به 150 تا 180 مگاوات بلند برده شود. صحبت ها در این مورد ادامه دارد. امیدوار هستیم که اگر در یکی از این راه ها موانع ایجاد شود، از راه دیگر بتوانیم برق بیشتر به دست
بیاوریم.
آقای توحیدی گفت امیدوار است که به زودی در این مورد پاسخ تاجیکستان را به دست آورد. از پایه برقی که فعلا در دند شهاب الدین تخریب شده است، 250 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال داده می شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین برای آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. این که پیامدهایش چیست به شما خواهیم گفت. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ که برنامه جالب طنزی است در انتظار شماستند. چنانچه در جریان هستید، سازمان شفافیت بین المللی نخستین گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان به نشر رسانده. این گزارش در بر ساعات خاص اداری افغانستان تمرکز کرده است. در این مورد سید سمیع عباس با سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان که همکار سازمان شفافیت بین المللی است و در تهیه این گزارش نقش عمده داشته صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که گزارشی که امروز به نشر رسید بیشتر بر کدام بخش از مشکلات افغانستان تمرکز کرده است. آقای افضلی میگوید
گزارشی که ما نشر کردیم بیشتر یک تحلیل از 12 سکتور متفاوت است که شامل قوه قضایه، اجرایه و مقننه میشه و ما کوشش کردیم که بخش‌های دیگر مثلا احزاب سیاسی و جامعه مدنی و رسانه‌ها را هم تحت پوشش قرار بدیم. هدف اصلی از این گزارشی است که ما در این سکتور مطالعه کردیم که مشکلاتی که از نگاه شفافیت حسابدهی وجود داره چی است و تا حال از نگاه قانون و در عمل کارهایی که انجام شده به خاطر تامین امانتداری حسابدهی و شفافیت.
تفاوتی که بین سالهای گذشته و در یک سال گذشته که شما گزارش تهیه کردین در چی هست؟
این گزارش برای اولین بار در افغانستان به نشر می‌رسه و ما در سالهای بعدی حتما شاهد ازی خود بودیم که گزارشات دیگر هم خواهد داشتیم و به شکل مقایسه‌ای باز خواهد داشتیم که سکتور را به شکل مقایسه‌ای ببینیم که از نظر شفافیت و حسابدهی کدام اقدامات صورت گرفته نگرفته.
خب مشکل اساسی در کدام بخش بیشتر بوده در این یک سال گذشته؟
متاسفانه که مشکل بیشتر در بخش مبارزه با فساد باید کارهای بیشتر انجام بدن. به این معنا که نهادهایی که باید با فساد مبارزه بکنن مثلا پلیس، سرانوالی و قضا متاسفانه بیشترین مشکلات را داشتن و همچنان نهادهای دیگر هم قوای مقرنه افغانستان هم مشکلات جدی را به خاطر از اینکه امان اقداماتی که لازم است که باید در این سکتورها وجود داشته باشه از نگاه ایجاد شفافیت و حسابدهی، ایجاد معیارهای اخلاقی برای افرادی که در این بخش کار میکنن متاسفانه مشکلات جدی در این بخش وجود داشته.
هدف از فساد آیا حیف و میل پول هاییست که به افغانستان داخل شده؟
نه تنها فساد مالی ما تحت مطالعه خود قرار میکنیم، بلکه فساد در ارائه خدمات یا در بخش عدلی و قضایی هم وجود دارد و مردم هم مراجعه میکنن و اینا مجبور میشن که از یک طرف باید رشوت بپردازن برای اینکه بتونن برای حقوق خود دسترسی پیدا بکنن، بلکه از طرف دیگه حقوق از اونم پامال میشه که همه از این میشه که وقت ما میبینیم که مسئولین از قدرت خود به خاطر منافع شخصی و گروهی خود استفاده میکنن، سو استفاده از قدرت را به شکل عمومی ما در زمره فساد شمار میکنیم.
تمرکز میکنیم سر این فساد مالی. طبعا در راپور شما سر از این تمرکز کردین و شاید یک اشاره به این شده باشه که آیا در این فساد مالی تنها ارگانهای افغانستان مسئول بودن و یا ارگانهای کمک دهنده که از خارج هم پول به افغانستان میفرستن یا داخل میکنن؟
در این گزارش ما زیادتر توجه به نهادهای افغانستان شده و 12 بخش که ما تحت پوشش قرار دادیم شامل حکومت و جامعه مدنی و بخشای بیرون از حکومت هم میشه، ولی طبیعی است که با سرازیر شدن پولهای بسیار زیاد در افغانستان فساد مالی در نهادهای دیگه هم وجود داشته و در این رابطه گزارشات دیگه هم وجود داره که این پول ها زیادترش هیکومیل شده باشد و فساد وجود داشته باشد در تمام پروسه هایی که این پول ها در افغانستان به شکل مصرف رسیده.
شما در راپورتان کدام پیشنهاد برای جلوگیری از این مشکل داشتین یا دارین؟
بله، پیشنهادات زیاد وجود دارد، اما مهمی است که حکومت افغانستان باید از کجا شروع بکنه با مبارزه با فساد، چون فساد یک پدیده است که تمام سکتورها و تمام بخشهای حکومت و بیرون از حکومت از این پدیده متضرر است. برای اولین پیشنهاد ما این است که باید حکومت افغانستان مبارزه با فساد را از نهادهای شروع بکنه که نقش مهم در مبارزه با فساد دارند. پلیس، همچنان ارگانهای عدلی و قضایی باید که در اولویت کار حکومت قرار بگیرد که متاسفانه تا حال کارهای زیاد در این رابطه نشده، حتی لوی سرنوال افغانستان هم تا حال تعیین نشده، بعد از گذشت بیشتر از یک سال هنوز هم سرپرست کار را پیش ببره. بنابراین پیشنهاد ما است که هر چه زودتر در نهادهای کشفی عدلی و قضایی تغییرات جدی وارد شود، هم در رهبری و هم در کارکرد از این نهادها باید که تغییرات جدی دیده شود. رئیس جمهور افغانستان به شکل بعضی از پرونده های فساد را رسانه ای ساختن و در موردش صحبت کردن، اما تا حال ما شاهد از این نیستیم که کارهای زیاد در رابطه صورت گرفته باشد. دلیلش هم این است که مبارزه با فساد نهادینه نشده و نهادهایی که باید با فساد مبارزه بکنند خودشان غرق فساد است. بران در قدم اول ریفورم از این نهادها و برچیدن بستر فساد از این نهادها بسیار مهم است که باید صورت بگیرد.
صحبت های سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان را شنیدید. سازمان شفافیت بین المللی اولین گزارش سالانه خود را امروز در مورد افغانستان به نشر رساند. این گزارش بر زمینه های خاص اداری افغانستان تمرکز کرده که مهمترینشان فساد اداری در ارگان های تقنینی، امنیتی و قضایی در افغانستان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه از رادیو آزادی در تخار در مورد مرد میشنویم که تقریبا 5000 ماین را خونسا کرده، اما حال نسیم شفق نگاه داره بر شماره از روزنامه های کابل. با رادیو آزادی باشید.
در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع خروج نام نیروهای امنیتی افغان از فهرست ننگین سازمان ملل متحد بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که در این فهرست نام کشورهای درج شده که از اطفال در جنگ استفاده می کنند و با آنان برخورد نادرست صورت می گیرد. با گفته سرمقاله نویس، در این لیست سازمان ملل متحد 8 کشور و 51 گروه شامل بوده و نیروهای امنیتی افغانستان در سال 1389 خورشیدی شامل آن گردیدند. در سرمقاله با نقل از مسئولان سازمان ملل متحد گفته شده که نیروهای امنیتی افغان به علت حضور نوجوانان پایین‌تر از سن قانونی در میان آنان درج این لیست شده اند. سرمقاله نویس می گوید وزارت خارجه افغانستان گفته است که این کشور در بخش اطفال پیشرفت‌های خوبی داشته و ملل متحد باید نیروهای این کشور را از فهرست ننگین این سازمان بیرون سازد. با باور سرمقاله نویس، اگر افغانستان در این زمینه قناعت سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده را به دست نیاورد، ممکن بر اساس قوانین آمریکا که حضور اطفال در صفوف نیروهای امنیتی را منع قرار داده است، کمک‌های ایالات متحده با نیروهای امنیتی افغانستان محدود گردد. سرمقاله نویس سرخط نوشته است که این موضوع بسیار جدی بوده و مقامات افغان باید آن را در نظر داشته باشند. روزنامه دولتی هواد در مطلب به نقل از معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نوشته که اکنون حکومت این کشور در این زمینه اقدامات جدی انجام داده و باید نامش از این فهرست بیرون شود. هواد نوشته که حکمت خلیل کرزی این اظهارات را روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال در کابل مطرح کرده است. در مطلب گفته شده که آقای کرزی تاکید کرده که حکومت افغانستان به گونه جدی پابند مسئولیت حقوق اطفال است. نویسنده مطلب نوشته که لیلا زورگی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال از اقدامات حکومت افغانستان در خصوص مسئولیت حقوق اطفال ستایش کرده، اما گفته که در این راستا به تلاش‌های بیشتر نیاز است.
در تخار در مورد مرد مشتاییم که نزدیک به 5000 ماین را خونسا کرده. اختر محمد عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنیت تخار است. میگوید شش هفت بار زخمی هم شده ولی برای حفظ جان دیگران همچنان به کارش ادامه داده است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
اختر محمد در جریان 6 سال 5000 حلقه ماین را در ولایت تخار خونسا کرده است. ماین در اصل دشمن پنهان بشر است و در سه دهه جنگ در کشور جان هزاران انسان را ماین گرفته و هزاران تن دیگر را معلول و معیب نموده است. ماین ها تفاوت بین نظامیان و غیر نظامیان قائل نیستند و پس از پایان درگیری همچنان خطرات آن باقی مانده و زمین ها را تا مدت ها گذرناپذیر و غیر قابل استفاده می کنند. اما هستند کسانی که با این دشمن کور و پنهان انسان بدون کدام ترس و حراس مبارزه میکنند و جان انسانها و حیوانات را از خطرات ماین نجات میدهند. اختر محمد عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که مدت 6 سال می شود که در بخش ماین پاکی کار می کند و از مسلک خود راضی است.
از سال 1387 به این طرف در بخش تطهیر و خنثی ماین در مرکز و 16 ولسوالی وظیفه اجرا می کنم. 4767 ماین دیگه خنثی شده. دیگه مواد منفلق ناشده که از ساحه جنگی مانده، بم های تیاره، واسکت انتحاری، دیگه ماینای چسبکی، ماینای سولاری، ماینای تلکی، پلیتای فشاری دیگه خونسا کرد.
بر اساس گفته های موصوف که در جریان اجرای وظیفه 7 بار زخمی شده است و با این همه چالش ها هنوز هم با ماین که با آن دشمن پنهان انسان ها گفته می شود مقابله می کند.
3 دفعه دشمن های وطن کمین زدن مره و 2 بار ماین سر من انفجار کرده که در خود ما آسیب دیدیم، زخمی شدیم، لب ما مرمی بوده، دست و بغت یکه بار جمن زخمی شدیم.
عامر بخش ماین پاکی قماندانی امنی ولایت تخار اضافه کرد به خاطر این وظیفه پرخطر را انتخاب کرده است تا زندگی انسانها و حیوانات را از خطرات ماین نجات بدهد. اختر محمد در ادامه سخنانش گفت که چند سال قبل ماینی را خونسا نموده که از خونساسازی آن تیم ماین پاکی نیروهای آلمانی ناتوان مانده بود. از جانب دیگر حاجی آقا داوود عامر امنیت قماندانی امنی ولایت تخار در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اختر محمد در قماندانی امنی تخار همه او را به عنوان یک قهرمان میشناسد که حیات صدها انسان را از تهدیدات ماین نجات داده است.
نقشی کلیدی را، نقشی خوبی را انجینر اختر محمد که انجینر خونساسازی ماین قماندانی امنی است بازی کرد. تا این حال تقریبا 4700 یا 4800 ماین تا هنوز خونسا کرده و در این 4700 خدای نخواسته کمش بگیر 100 ماین یا 50 ماین از این انفجار میکرد، ها یا داران خانه را ماتم خود نخواسته می نشستن.
باید یادآور شد که چند پیش دفتر ماین‌پاکی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که سال 2015 خونین‌ترین سال برای پرسنل ماین‌پاکی بوده که به دلیل جنگ و نامنی‌ها در افغانستان تلفات ماین نیز در این کشور افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر میشنوید که ترکیه خواسته که برای پایان دادن به جنگ عملیات زمینی در سوریه آغاز شود. اما حالا بشنویم که وزارت زراعت افغانستان از اعمار ده‌ها سردخانه در ولایت پروان خبر داده. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل فرستاده.
کار اعمار نزدیک به 3.5 باب سردخانه برای محصولات زراعتی در ولایت پروان به پایان رسیده و به بهره‌برداری سپرده شده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند این سردخانه ها با تمویل مالی کشور ژاپن به هزینه بیش از 92 میلیون افغانی در برخی از ساحات مرکزی و ولسوالی های جبل سراج و بگرام این ولایت در مدت یک سال ساخته شده است. میرامان الدین حیدری معین وزارت زراعت افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سالهای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد به خاطر نداشتن امکانات ذخیره و ایسته که به قیمت بسیار ارزان ایره به فروش میرساندن که ضروریت دهقان پوره کردن نمیتونست. به او خاطر یک ضرورت اساسی بود و یا وزارت زراعت را تصمیم گرفت که اولتر بالای زمین کار خود را تمرکز بده در پالی دیگر کارهای خود و بیشتر از 300 چند ذخیره خرد کوچک تأسیس کرد.
با گفته آقای حیدری، هر کدام این سردخانه ها 10 متر طول و 4 متر عرض دارند که ظرفیت گنجایش انفرادی آن 15 تن و ظرفیت کوپراتیوی آن 45 تن می باشد. دهاقین ولایت پروان نیز از ساختن این سردخانه ها خرسند به نظر می رسند، اما شماری از آنان به این باورند که با توجه به موجودیت نیازمندی برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت، این تعداد از سردخانه ها ناچیز و اندک است.
اسم عبدالمتین. سردخانه معیاری است به شرط اساسی که از او کار بگیرن و از او یک استفاده درست بکنن، بسیار خوب است، بر مردم مفید تمام میشه.
رحمت الله باشم، از ولایت پروان قریه تلانچی. همین سردخانه که جور کردیم بر مردم، اینا چیزشون کم است، باید سردخانه جور کنن معیاری باشه که به درد مردم بخوره. یا اتاقش است کوچک است، اینا اصلا دیگه قابل استفاده است، منتها استفاده شده نمیتونن.
مسئولان میگویند این سردخانه ها ظرفیت نگهداری محصولات زراعتی را الی مدت بیش از 5 ماه دارد. نبود و کمبود سردخانه ها در ولایت های زراعتی از مشکلات عمده شمرده می شود که در هنگام فصل حاصلگیری محصولات زراعتی به قیمت نازل در بازارها عرضه می شود که برای دهقانان سودآور نیست. گفته می شود که به دلیل نبود و کمبود سردخانه های درست و معیاری در افغانستان، محصولات زراعتی به خصوص میوه‌جات با قیمت نازل به پاکستان برده می شود و دوباره با قیمت بلند به افغانستان برگردانده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در مورد جنجال سوریه بشنویم که ترکیه تقاضا کرده که عملیات زمینی در سوریه آغاز شود تا جنگ در اینجا خاتمه پیدا بکنه. بیشتر در این گزارش بشنوید که سید سمیع عباس تهیه کرده.
تنش‌ها بین روسیه و ترکیه در رابطه با سوریه بیشتر شده و انقره بمباردمان طیاره‌های روسی را در سوریه وحشیانه می‌خواند. کشورهای غربی میگویند روسیه که از حامیان رژیم بشار الاسد میباشد، در این حملات خود قوای اپوزیسیون سوریه را هدف قرار می‌دهد. ترکیه برکناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم می‌خواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اظهار داشت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه است. این مقام ترکیه گفته است که بدون عملیات زمینی جنگ داخلی سوریه خاتمه پیدا نخواهد کرد، ولی به گفته او از خاک ترکیه کدام عملیات یک جانبه در خاک سوریه انجام داده نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند عربستان سعودی که بیشتر به بحران در کشور همسایه خود یمن توجه کرده بود، اکنون در ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه هم یک جا شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز در مورد فرستادن قوای عربستان سعودی به سوریه هشدار داد. همزمان با این فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد استیفن دیمیستو را دیروز با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در دمشق ملاقات کرد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلان نمود که به شهرهای تحت محاصره سوریه کمک‌های بشری می‌فرستد. حکومت سوریه حاضر شده است که راه را برای عبور این کاروان ها باز می کند. دمیستورا اظهار داشت که ارسال این کمک ها یک امتحان از تعهدات حکومت سوریه می باشد. ولید المعلم دیروز به خبرنگاران گفت سوریه گویا به قواعد بین المللی پابند می باشد و راه کاروان های بشری ملل متحد را نخواهد بست. بیش از 486 هزار نفر در آن مناطق بسر می برند که یا در معاصره حکومت سوریه قرار دارند و یا تحت کنترل مخالفین مسلح رژیم این کشور می باشد. در این مناطق نظر به خبرها یک تعداد مردم از سوی تغذیه و نبود مواد خوراکی جان دادند. اکنون قوای سوریه با کمک هوایی روسیه مناطق اطراف شهر حلب را مورد حمله قرار داده و این شهر را محاصره کردند.
با برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ زود برمیگردیم، اما حال 11:30 است و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در این ولایت 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند. یک مقام ناتو میگوید که همکاری آذربایجان در چوکات ماموریت حمایت قاطی در افغانستان بیشتر خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا همتای روسیهش ولادیمیر پوتین را به چالش کشید و گفت که او باید در سوریه به جای جنگ از صلح حمایت کند. و وزیر دفاع ایران برای صحبت در مورد همکاری بیشتر نظامی با روسیه به مسکو سفر کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده میتونین، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مربای مرچ، اما حال این برنامه را بشنویم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، درب این آشیانه را با این موضوع برایتان می گشایم. آیا پرنده ها و حیوانات هم حق دارن مانند انسان ها در آرامش و امن زندگی کنن یا خیر؟
کمیل نمید دور خورد امی چونز امی پر بال از این گپ همو کلانه همه تو میده
خشتار از امی زیر یک دانه او سکده میبینه که پرندگه که بیکیم از بین روزه بینه.
و آزار و اذیت حیوانات و پرنده ها توسط بعضی اطفال کار مناسبی است؟ و در این قسمت کیها مسئولند؟
تو حیوان هستی و ما حیوان اشرف مخلوقات هستیم، بزرگ خداوند متعال در بلند سر یعنی هو حیوان و ما تو حیوان هستیم.
ما تمام کی بتازاش مرادیاش علماش همه کی باید رونمایی کنن که هزار و اذیت نده.
در این برنامه آشیانه در این مورد بحث صورت میگیرد. با رادیو آزادی باشید.
قبل موت می دیدیم در دیوارا این پرنده ها خانه جور می کردن، می رفتیم یا زینه را می موندیم یا به یک ترتیب مقصد بالا می شدیم، پرنده را از لانه هاشون می کشیدیم، از بام خدا کشال می کنیم، گفتی اگان تو مورد می کشیدیم و بر ترتیب بسیار آزار می دادیم. من تا گندش که من خودم که تار پرایش بسته کردیم، دانش عواز کردیم، قضا نمی خور قضا دادیم. یک روز دیگه در یک جای کار می کردیم، خشتار چنده بودن، یک چیز بود شده قسم می کرد و تو تک می گیم با لانه جور کرده بودن و یا بسیار سوچه داده بودن. یک خورزادگه که من امرای ما بود که فلا اینجا ماما موش هست، ما به فکر ما خیلی موش سیخه بگی میزنی خشتار از مزیر یک دانه او سیکده میبینی که پرندگه که بگیم از بین بروزه بینی.
صدای مسعود باشنده ولایت کابل را شنیدید که چگونه پرنده های خانگی را در دوران طفولیت اذیت کرده است. به همین ترتیب شایسته کارگر یکی از ادارات دولتی قصه های از یک واقعه موتر زدن یک سگ را که او دیده است این چنین ارائه کرد.
این از این همی سرک این همی رفتم بسیار یک امت یک سگک دیگر موتر را بند است از اندرهای میدان پس امت دو میخریم که بسیار یک شرابی بود که ما چنو هیچ انسانه بود همی سرک در همی سرک تین دشت که برک بگیره همی رزد که همی دور خورد دور خورد دور خورد همی چونز چونز همی پر بال از این گپ همو کلانه همت میدان شد. مردم بسیار همت جمع جوشش در می طرف در پیاده رفت بیش از همه همی هر دو دستک خدمت ما سر خدمت ما باورتان میشه موتروان ما یعنی ایخ گرجگر ما به این خون شده که ما گفتم خدا نخواسته خدا نخواسته یک بچه جوان موتر یک رو یک بریک میکد یا استاد میشدی که ما چطور همین همت خنده قاقه همت بیتر بیا رفت همت.
خانم شایسته افزود هر زمانی که او اطفال را در حالت لاتکوب حیوانات و پرنده ها دیده است آنان را از این کارشان منع می کند. محمد شریف باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل هم چشم دید خود را که چگونه بعضی طفل ها آشیانه پرنده ها را خراب می سازند قصه کرد. وی گفت در منطقه شان چندی نوع پرنده وجود دارد که در زیر برنده ها، دیوارها و شاخه های درختان آشیانه می سازند. اما بعضی اطفال شوخ آشیانه آنها را تخریب کرده و چوچه هایشان را می کشند. محمد شریف در این ارتباط:
اکثر پرنده در درخت ها خانه را جور می کنه مثل مینا و کاکو باشه و اینم تو چیزا. اکثر جای ها ما دیدیم که این پرنده های خانگی در این زیرای دیوال در زیر پارچال خانه می کنه بازده ایجا می تفلک های خود نافامی ها که دست دل می کنه چشایش هم می کشه. حتی در اکثر جای ها ما دیدیم که امو تفلک مار گزیده مار در خانه گندش در آمده چشایش خورده. حتی ما مار را زنده کشیدیم که از شکم عزیز چشای گندش که کشیدیم در سر کمرش که پای مالیم از دانش پس بر آمده می چشای گندش.
گفته شده است همان طوری که اذیت و آزار حیوانات و ویران کردن آشیانه پرنده ها از طرف اطفال کار مناسبی نیست، این کار برای اطفال نیز مشکل آفرین است که باید خانواده ها توجه زیادی نموده و به اطفالشان تفهیم نمایند که نباید به حیوانات و پرنده ها ضرر برسانند. اجمل رسولیار کارمند اداره دولت که در منطقه کوتی سنگی کابل اتاق دارد گفت یکی از روزها که با هم اتاقی هایش بیرون رفته بود جوانی را دید که با یک سگ درگیر است. بقیه توضیح را از خود اجمل بشنوید.
ما یک روز در اتاق بودیم بر آمدیم بیرون روز جمعه بود سگی بود که از بالا می دوید بچه دمی روش آمد. پیش از اینکه سگ از پالیز تیر شوی بچه را خیز زد از گلونش گرفت. گلونی بچه هم محکم گرفت سگ از گردنش پردوشان چند چسب کردن قایم چسبیدن تا وقتی اعلان کرد که سگ نفسش نکشید. وقتی سگ نفسش کشید مرد بر روزی بچه از او خلاص شد ریه پیدا کرد که سگ دیوانه بود سگ چی قسم بود مقصدی بچه را بسیار محکم گرفت و سگ هم کشته. جای مناسب باشه حیوانات نگاه کنی مثلا هر چیز دست میشه ولی در کوچه و بازار و در کوچه که مردم رفت و آمد داره بودو باش میکنند مسیرشان است در کوچه ها نباید چیزای ویلگرد باشه سگای بیغم باشه چیزا بگرده که مردم بازیت آزار باش شوه و بخوره و کسی را چنگ پرته از او چیزا باید نباشه دیگه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. نه تنها در شهر کابل حیوانات و پرنده ها از سوی اطفال اذیت می شوند، بلکه این خصلت نامعقول در بیشتر ولایت افغانستان رایج است و زمانی که اطفال بیکار بمانند بازار اذیت پرنده ها و حیوانات می پردازند. حاجی محمد هاشم رستگار باشنده ولایت تخار علت این کار اطفال ولایتشان را اینچنینی ارائه کرد:
این وظیفه والدینشان است، وظیفه مستدرکشان است، باید راهنمایی کنند به خاطر که ما یک حیوان است که با زندگی ضرورت داره و ما حیات ضرورت داره به همه چیز ضرورت داره. به موضوع مواجه شدیم، مثلا نصیحت کردیم، مثلا گفتیم که به پدرشان به استادا و ملایما گفتیم که برادر شما به شهر که درس میتین باید بین راهنمایی کنین که سگا و ضرورتش خراب نکنن تو اطفال اصلا اونو نمیفهم طبعا به خاطر که مصروفیت نداشته باشن بیکار باشن در کوچه بگردن لگد بگردن مش مجبور گه سگ ما زام بده پرنده را ما زام بده تا هم شهر ازا بده. این باید کوشش شوه که ما اولاد نو که تربیت میشه به نسل نو باید هم مگی استاداش مربیاش علماش هم مگی باید راهنمایی کنن که در هزار وضعیت نده کسانی که در اطراف زندگی میکنن اونها کما کنه است و چیز محروم هستن اونها هم اشم طفلاشون از هزار وضعیت اونها از لذت میبرن نه فهمون
اگه خوانده شود بدی کار نمیکنه.
ولی برعکس شماری از خانواده ها از پرنده ها و حیواناتی که در حویلی و خانه هایشان میآیند مواظبت کرده و برایشان نان و آب میدهند. آقا محمد باشنده ولایت کابل در این مورد
ترن میز سگ از پایش میده است، دستش میده است یا بغلش میده است، کلش توسط نیمه از کل بچه ها حتی بزرگ سالا هم نمیدیم که سنان از کل بچه ها چند شو پیشه که برای اومدیم انتفرای خودیم آمدن خوشحالی کده چی که به زدان و کوچه و میدان سگ است این مازده دیمش من که رندم سگ وقتا اینطور حالت بود که اینا گشته نمیتونست اگر موجه قرار موجه پناه برده بود اون بچه ها را گفتن که تو با بچه ها نمی کار خدا میشه امی از کدی خدا است یک کمک نان بر زمین و پرت اگر بخورم مدید که شب تا صبح موجه بود صبح که طرف مسجد رفت سگ از اینجا رفته بود که مریض بود مو پایش که سبب بسیار با حالت بد بود تو ما ایوان استی و ما ایوان اشرف مخلوقات هستیم به زو خدای خودمان متعال در بلند سر یعنی هو ایوان با ما تو ایوان ایش ختم نه یعنی ما اخوان ده به می دارم به کران نداده میشم که خالص باور با خدا کنین ما که نان میبرم اول بر زیر نان میده میکنم در کنجه خانه خود می جست می جمین روز که می من تو میشه نمی جد دارم می جد مونشکای خانگی نیست اگه مونشکای خانگی حالی می موسی چاست اگه مردم نمی دنش چه احترام برش داره نه اگر میشنه
به گفته آقا محمد باید برای اطفال هم تفهیم شود که نباید به آشیانه پرنده ها آزار رسانده و یا هم سگ و پشک هایی که در کوچه و بازار هستند اذیت برسانند. گفته می شود که حیوانات و پرنده ها هم مثل انسان ها حق زندگی و آزادی دارند که نباید این حق از آنان گرفته شود. به همین ترتیب بشیر احمد باشنده ناحیه هشتم شهر کابل می گوید والدین و دیگر بزرگان فامیل به فرزندانشان بگویند هرگاه خانه خودشان از بین برود آنان چی احساس داشته و چقدر سرگردان و پریشان می شوند. پس حیوانات و پرنده ها هم همین شکل هستند.
مثل ما شما اونا هم از خود والدین دارن، از خود نظام دارن که خود خواهان میفهمون باید دور نوازش بتن چون اونا به موزر نیستن، توان نمیرسانن به انسان و یا به فامیلش، برعکس اونا صدای بسیار خوب آوازای مقبول میتونن که خانه ما را کسی از دشمن ها یا در منطقه خراب میکنن و از خانه بجا میشه میریم یا سیل میای خانه را آب میبره چقدر سخت تمام میشه. به می شکل پرنده هم زیماشتین هستن، به خداوند عبادت میکنن.
وایس احمد محصل پانتون کابل میگوید هر چیزی که در طبیعت خلق شده است دارای حکمت است و در زندگی انسان ها مفید میباشند. وای میافزد
چیزی که ما از پرنده ها برداشت دارم و میفهمم که در زندگی بسیار تاثیر داره اوی است که یکی بر روح و روان انسان تاثیر داره. وقتی که یک پرنده میخونه از او انسان لذت میبره و از طرف دیگه ای که با زیبایی طبیعت میافزاید، یعنی وقتی که پرنده ها را آدم ببینه از لحاظ روحن روانن خوش میباشد. فامیل امخان خانواده باید توصیه بکنن ارزش هایی که در طبیعت وجود داره، مثلا درخت است، پرنده هاست و دیگه چیزهایی که در طبیعت وجود داره، طبعا یک ویژگی و حکمتی داره. اینا هم ارزش خود داره، نباید ما بکشیم. یگانه راه حل به نظر من معلومات دادن درباره ای که در زندگی چقدر ارزش داره برای اطفال باید توصیه شود.
از سوی دیگر خانم هیله که در یکی از دفاتر خصوصی کار میکند میگوید این مسئولیت شاروالی است تا حیوانات ولگرد را جمع‌آوری کند. خانم هیله اظهار داشت اگر برای اطفال جاهای مناسب برای تفریح وجود داشته باشد آنان به تفریح و بازی پرداخته دست به آزار و اذیت حیوانات و پرنده ها نمیزنند.
من همیشه وقت اولادای من نصیحت میکنم که شما اگه بیرون رفتین سگ و پشک و حیوانات آزار ندین، بسیار زیاد گناه داره و آدم خوبم معلوم نمیشه و هم گناه داره دعوت میکنه تو چی نکنین منتها زیاد است. این وظیفه شاروالی است، باید جمع‌آوری کنن یک جای مخصوص برشان چی شون. دیگه مصرفیت ندارن مثل دیگه کشورها نیستن که پارک باشن یا وار چکر ببرن، تو مجبور میشن کوچه میرن. باز کوچه که رفتن ای برشان یک ساتیری وار میباش. خب امنیت خوب نیستن، مهاجرت نمیکنیم که اگه پارکیان باشن ببریم دیگه وام امین برشان یک ساتیری وار میباشه. مثلا تو جایایی نیستن که حداقل ما طفلای خدا ببریم ساتیری کنن یا کم لذت ببرن.
چون اطفال به درستی نمیدانند و به خاطر ساعتیری خود سگ، پشک و دیگر حیوانات و پرنده ها را اذیت کرده و یا آنان را از بین میبرند، پس وظیفه خانواده ها به خصوص مادر و پدر و استادان مکاتب است تا اطفال را در قسمت ارزش حیوانات و پرنده ها در زندگیشان و اینکه آنها هم حق زندگی دارند آگاه بسازند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مربای
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 مربای مربای.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین امرای شرکت های تلفونکی؟ خدا کنه که پیسایتان ناق ناق و بدون مصرف نخوره و خدماتشان درست و عالی باشه، نه ای که از طرف روز از ساعه خارج باشه و از طرف شب آنتر نتا. به امی امیدواری رخ خود طرف مطالب برنامه دور میدیم. در شروع برنامه یک چند خبر بشنوین.
سلام توجه کنندگا به اخبار مربای مرچ. قرار خبرای به پای رسیدگی آژانس بی خبر با قطع شدن پایه‌های برق وارداتی، نان صاحبان برجای برق در روغن تر شده روان است. در خبر آمدگی است که هفته گذشته تعدادی از برقی‌های برجای برق قطع شدن پایه‌های برق را جشن گرفتند و آرزو کردند که مسئولین برای همیشه و خواب غفلت فرو بروند و پایه‌های برق را ترمیم نکنند تا آنها با پرچوی‌های طبقه دست هفت جامعه و فروختن آن بر یاران مصدر خدمت شده بتوانند. برقی چنگکشا یکی از برقی های سابقه دار در مورد به مربای مرچ گپای زد که چون سرته آن معلوم نبود از نشر آن متاسفانه معذرت می خواهیم. قرار یک خبر دیگر، هفته گذشته یک نفر توسط نانوای کوچه‌شان شکم‌سیر لات خورد. به گزارش آژانس بی‌خبر این نفر که هر روز از این نانوایی نان قرض می‌برد، به طور ناگهانی هنگامی که می‌خواست از کوچه خپ کرده بگذرد، مورد حمله نانوای مسلح با چنگک تنور قرار گرفت. شخص مذکور که فعلا در شفاخانه 11.5 بستر بستری است، حاضر نشد که با مربای مرچر بزند بیچاره و از نانوای خواهش کرد به سوالات ما جواب بگوید. نانوای سیخ به دست به مربای مرچ مغرورانه چنین گفت:
او خبرنگار جا، یک سال است که ما را بازی میتو در جان ما میزنه، ما را اشتت فکر کرده. یک سال است که نان قرض میبره که امروز برم کار پیدا میکنم، سبا برم کار پیدا میکنم. 30,000 افغانی قرض داره، آمدم و گپای دروغ مسئولین که مچم اقتصاد افغانستان بالا میره و برای مردم شغل ایجاد میشه و چی میشه و چی نمیشه. بره بس کلان بیاده.
و خبر آخر این که یک مسئول هفته گذشته برای چند ثانیه به گونه ناگهانی به فکر فرو رفت. آژانس اطلاعاتی به خبر خبر می‌دهد که این مسئول زمانی که 4 زنش را لت و کوب کرد، وجدانش او را برای چند ثانیه محاکمه کرد. در خبر آمده است که در سالهای گذشته نیز پس از آدم کشتن، غصب زمینهای دولتی و کارهای غیر قانونی، این مسئول چند ثانیه در فکر فرو رفته بود. ما خواستیم با وی یک مصاحبه اختصاصی داشته باشیم، اما وی از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده و سر خود را شرشر می داد. و در اخیر توجه کنید به اوضاع رشوتخوری در بعضی از مسئولیت خانه ها بعد از به میان آمدن حکومت دوسره. بلندترین درجه رشوتخوری در مکاتب در حکومت یکسره 565 و پایینترین آن 96 افغانی، و در حکومت دوسره بلندترین 1000 افغانی و پایینترین 150 افغانی. قابل یادآوری است که در بعضی از مکاتب معلمین به جای پول سمنت، کارت موبایل و غیره اشیای دیگر را هم به کار بردند. مسئولیت خانه پول در حکومت یکسره بلندترین 100 و پایینترین 30 دلار، و در حکومت دوسره بلندترین درجه رشوه‌خوری 530 و پایینترین 250 دلار. مسئولت خانه چراغای همیشه خاموش بلندترین درجه رشوه‌خوری در برج‌های برق و دیگر دفاتر آن در حکومت یک سره بلندترین 90.5 دلار و پایین‌ترین 80 دلار و در حکومت دو سره بلندترین 110 دلار و پایین‌ترین 98 دلار. مسئولیت خانه امن امان به شمول حوزه های آن در حکومت یکسره بلندترین 500 افغانی و پایینترین 50 افغانی و در حکومت دوسره بلندترین درجه رشوه‌خوری 80 دلار و پایینترین آن 40 دلار. مسئولیت خانه ترافیک خانه بلندترین درجه رشوه‌خوری در حکومت یکسره 10,000 افغانی و پایینترین 50 افغانی و در حکومت دوسره بی خدا چقدر فساد زیاد شده در حکومت دو سره. مرا بیخی خسته ساختدم و خواندنش. دیگه ایش خودتان عدس بزنین از خیراتتان. من خو گنگ شدم، اخبارم پایان شد. برین دیگه، خدا حافظ.
شنونده عزیز، هفته گذشته دکتران بیچپن دست به مظاهره زدند و خواهان حق و عدالت شدند. خبرنگار مربای مرچ که در روز تظاهرات حضور داشت، گزارش را تهیه کرده که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
هفته گذشته تمام دکتران بیچپن شفاخانه های مرکز و ولایات در سرک های شهر برآمده و دست به تظاهرات گسترده زدند و خواهان حق و عدالت شدند. مظاهرچیان که بعضشان چپن سفید به تن داشتند و از چرکی فهمیده نمیشد که رنگش سفید است یا فولادی، آلات طبی از قبیل آله فشار، پیچکاری، پلستر، ململ و چپرکت مریضان را به هر طرف پرتاب میکردند. آنها پشت دروازه مسئولیت خانه صحتمندی جمع شده و شعار می دادن:
مرگ با واکسین پولیو،
مرگ مرگ مرگ،
ما پولیوی مفت کور نداریم،
نداریم نداریم نداریم،
ما واکسین پولیو را مفت کور نداریم،
نداریم نداریم نداریم،
واکسین پولیو باید بالای ما نخته فروخته شود،
شود شود شود،
مرگ با واکسین پولیو،
مرگ مرگ مرگ،
مرگ با واکسین پولیو.
در میان این مظاهرچیان آقای دوافروش سردسته این دکتران بیچپن و طبیبان در مورد علت شعار دادنشان علیه واکسین پولیو از جانب دکتران بیچپن گفت:
گپیست که اخ تلفی میشه او جورنالیست جان. 30 سال است که بنده در یکی از شفاخانه کار میکنم. هر رقم دوایی که از خارج به مسئولیت خانه صحتمندی آمده، ما و اعضای ما او را از شفاخانه کشیدیم و در بازار به فروش رساندیم. از برکت امی دوا صاحب یکشنگ موتر و خانه و در ملتوب شدیم. اما این واکسین پولیو بیخی ما را در بدر کرد. نه کسی او را میخره و نه در بازار خریدار داره.
پروفیسور مرضشناس، یکی از دکتران سابقه دار شفاخانه که گفتن نامش خوب نیست، در این مظاهره گفت:
جان بیادر، دو بشک از این واکسین پولیو را در وقت واکسین کردن بالا رفتیم. آقا لیدان با نیمکوره چی کنیم؟ در بازار خرید نداره. ما خواهان عزیزیم که این واکسین باید مثل دگه دوا با مقابل پول به مردم داده شد و بیخی بد زدیم وانا.
این مظاهره نزدیک بود با خشونت امراه شود، اما ازدهام ترافیک جاده ها مانع خشونت در میان مظاهره چیان شد و همه راه خود را در میان رابندان گم کردند. این در حال است که مسئول مسئولیت خانه صحتمندی تای تماس تلفنی برگزاری این مظاهره را یکی از اصلهای آزادی تبابت دانست و تأکید کرد که این گونه تظاهرات دکتران بیچپن میتواند در کشیدن دوا از شفاخانه ها و فروش آن در بازار آزاد به نفع آنها سودمند باشد. خبرنگار مربای مرچ، مظاهره دکتران بیچپن.
و ایام یک برق المثل ها بشنوین.
برق المثل ها
سابق می گفتن
بزرگ بزرگ نمر که جو لغمان می رسه.
اما آله میگن
شمک شمک گل نشو که پایای برق جور میشه.
سابق میگفتن
کابل بیزر باشه بی برف نه.
اما آله میگن
کابل بی برف باشه بی برق نه.
سابق میگفتن
گشنه را گفتن دو چند میشه؟ گفت 4 تا نان.
اما آله میگن
بی برق گفتن دو چند میشه؟ گفت 4 ساعت برق شوه میگی یا بی برقی روزه.
سابق میگفتن
خرمو خرست فقط پالانش نو شده.
اما آله میگن
پای پرانای برقمو پای پراناست اما جایش فرق کده.
سابق میگفتن پیسدار کباب به پیسر بوی کباب. اما آله میگن پیسدار برق بی پیسر چراغ بی بر.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه خداحافظ.
Oh, yeah.
یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر یک هوبی